کار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق نان دیلی میباشد. در استار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. استار بیکری سفارشات حلوای آردی را میپذیرد. استار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا، تلفن 310-270-25، اینستاگرام استار بیکری 22.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. سلام. سلام.
خسته نباشید آقای دکتر. خیلی خوشحالم که با ابن سینای زمان دارم صحبت میکنم.
من نمیدونم چه معنی داره ولی خب ممنونتونم.
آقای دکتر، یه پیش‌زمینی از گذشته خودم بهتون میگم، بعد مسئله ازدواجم مطرح می‌کنم. قراره میخوام ازدواج بکنم، با تو میخواستم مشورت کنم. آقای دکتر، من متاسفانه توی خانواده پر متصنج و خیلی آشوبی بزرگ شدم و از بچگی هم خیلی احساس میکنم از دوران کودکی من افسردگی داشتم. خودم احساس میکردم که از بچگی من نمیتونم خیلی انگار شاد باشم. و بعد اینکه اینجوری بهتون بگم که من پدرم از یه روستایی خوب فرار کرده بودن، حالا به دلایلی میان توی شهر زندگی میکنن، یه ازدواج ناموفق دارن، صاحب دو تا فرزند میشن، بعد مادر منم که از جدا مثلا جداگونه ازدواج ناموفق داشتن، با پدرم آشنا میشن، ازدواج میکنن، اصلا هیچ عشق و علاقه‌ای هم بینشون نبوده، فقط خاطر حرف مردم که نخواهم مجرد بمونن ازدواج میکنم. بعد منم نمیدونستم که به دوست خودم هم یه برادر کوچکتر دارم که 2 سال از من کوچکتره، خواهرم هم که از یک مادر نیستیم 6 سال بزرگتر، برادر بزرگترم هم 8 سال از من بزرگتره. بعد من تو حدود سن 3-4 زبه
ببخش عزیزم
که اینا از یه مادر
ببخش عزیزم جانم. شما چند سالت عزیز؟
جانم؟
خود شما چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
آیا پدر شما اون همسر رو طلاق دادن مادر شما رو گرفتن یا دو زنه شدن؟
نه جدا شدن، طلاق گرفتن، بعد از طلاق با مادر من ازدواج کردن.
اون وقت بچه ها رو آوردن تو خونه مادر شما اون دوتا بچه رم؟
بله.
بنابراین وقتی شما متولد شد
من به دنیا اومدم.
اوکی، نفهمیدم. بنابراین مادر و پدر شما پس اوکی میفرمون.
بله. بعد من رابطه خوبی اصلا با مادرم نداشتم. مادرم از همون بچگی به من میگفتن که من اصلا پسر دوست داشتم، حتی اسم من پسرونه انتخاب کردن که الان مثلا من سعی میکنم حتی روی خودم نیارم که اسم پسرونه، میگم هم دو اسم هست، یعنی هم دختر هستم پسرونه. بعد به شدت توی بچگی با من بعد برخورد میشد، به خاطر اینکه همهشون حرفشون این بود که تو خیلی متفاوتی، میخوای با همه فرق بکنی، تو اصلا میخوای مخالف همه باشی، در صورتی که اصلا اینطوری نبود. و یه چیزایی دیگه من تون تون میگم این که مثلا من به خاطر قرض خوردن تا شاید بگم 10 سال 15 سال تو خونه موقع نهار شام، باورتون نمیشه، موقع نهار شام اینا من تو چشم اشک بغضه، به خاطر اینکه از بچگی خیلی حساس شده بودم این قضیه که مثلا برای من نسبت به برادر کوچکتر خودم کمتر میکشه غذا رو مثلا، یا خیلی چیزای دیگه، یا مثلا من اگه گشتم شد برای خودم میرفتم مثلا برای خودم غذا درست میکردم، ولی به هیچ عنوان برادرم مثلا اینجوری نبود. که این مسئله خیلی باعث چاقی من شد، خیلی چاق نه ولی 15 کیلو اضافه وزن دارم. بعد جدا از همه اینا مثلا من خیلی دوست داشتم یه سری چیزا تو خونه درست کنم، اسمش حالا بگیم اختراع تو دوران بچگی، حتی شاید بگم تا 5 سالگی با این پیچ و مهره با قول خودم گچ خوش کن ساختم یه سری چیزا اینجوری. بعد اینا هر سری مثلا برادر خبر داد بزرگترم مثلا من خیلی به تحقیر می‌کردم، خیلی مسخره می‌کردم، برام مثلا ساگرد اختراعات می‌گرفتن، خیلی اذیت شدم. جوری که بهتون بگم که من توی رویا بزرگ شدم، پدر مادر رویایی داشتن، یه پدر داشتن که کارتونی بود، یه مادر داشتن ایفورمی بود، تو تلویزیون اونا اگه می‌دیدن کسی دوست داشتن. و با اون محیط بزرگ شدم، یعنی خودم برای خودم بودم، تنها محیط امنی که داشتم تو خونه ببخشید سرویس بهداشتی بود، تنها جایی که میتونستم خودم باشم، گریه کنم، با خودم حرف بزنم، چون بالاخره جمعیت خونمون 30 نفر آدم توی خونه مثلا دو خوابه کمی مشکل بود، نمیشد اتاق تنهایی نداشتم. خلاصه اینا همه گذشت و من رسیدم به سن 15-16 سالگی. درسم خیلی خوب بود، اینم بگم که اصلا درس نمیخوندم، استاد ریاضیم خیلی خوب بود، بعد درس نمیخوندم ولی همیشه شاگرد اول بودم، نهایتا اگه شاگرد دوم هم مثلا میشدم سعی میکردم اصلا نپذیرم که من شاگرد دوم شدم، یه حالت رقابتی. اونم فکر میکنم الان به این نتیجه رسیدم که همه تاثیر اون رقابتی که من با برادرم داشتم، همیشه سعی میکردم من توی خانواده خوب بیام ولی هیچ وقت دیده نشدم. حالا دیگه الان بزرگ شدم، دیگه از این قصه ها گذشته، فقط میخوام چون من صد ویژگی انسان سالم شما را خوندم، از سن 17 سالگی هم دارم میخورم کار میکنم، هی همش میرم مشاوره این وشون، میدونستم یه چیزی درون من درست نیست، به خاطر همین میدونم که مثلا یه سری چیزا گذشته است که باید گذشت کنار، ولی دارم بهتون میگم به خاطر اینکه ممکنه الان این احساسایی که دارم و این نوع رفتار به خاطر این گذشته است، بر هم میگه اینا رو مطرح کردم. بعد اینکه
شما چی خوندی عزیز؟
گذشت من ها یه مشکل دیگه دارم، این که من خیلی از این شاخه به اون شاخم از دید دیگران، ولی از دید خودم دارم کیف میکنم، چون راستش بخوام من همه چیز دنیا رو دوست دارم، یعنی گاهی دوست دارم که مثلا تجربه کنم. من ریاضی خوندم، علاوه بر اون لیسانس صنایع دستی هم خوندم، بعد الان هم میخوام بر ارشد رشته حالا سینما تیز کنم، دو سه ساله توی رشته هنری فیلم ساختم، فیلم کوتاه ساختم و دارم کار میکنم. و از اول هم اینم بگم، دوره 15 سالگی من به هنر خیلی علاقه داشتم، ولی به خاطر اینکه مکان زندگی ما دور از دبیرستان اینو تیز رشته هنرستان بود و خانواده مثلا موافق نبودن، من نرفتم. ولی بعد که دیگه تونستم برم دانشگاه برای رشته ریاضی، راه دور خودم از قصد دادم، راه دور دور این نقطه های کشور رو زدم و قبول شدم، به یه استقلال عاطفی احساسی فکری رسیدم. بعد از اون اومدم گفتم خب برای چی دیگه من بخوام مثلا ریاضی ادامه بدم و اینا، لیسانسم رو چه گرفتم رفتم سمت رشته هنر. بعد که رفتم مثلا برای صنایع دستی دیگه یواش یواش با سینما آشنا شدم و تو دانشگاه کار کردم و بیرون رفتم و خلاصه تو این رشته فعالیت.
حالا سوال من
تصمیمم
صبر کن نزم، الان آیا چه مدتی است کار میکنی و آیا درآمدی داری که باید زندگی کنی یا نه؟
آها نه، من تدریس خصوصی تو خونه گاهی میکنم برای رشته ریاضی و، ولی از طریق مثلا حالا کار فیلم سازی درآمد اگر داره درآمدیه که بتونم یک کار بعدی رو بسازم، که اونم نیست، خیلی زیاد نیست.
تو آخه عزیز
ولی در آینده دارم برنامه‌ریزی میکنم که شغلم توی همین چیز باشه. بله بفرمایید.
آیا خانواده تو از نظر مالی در چه شرایط و وضعیتی بودند و هستند؟
خوبه. ما خیلی خانواده پولداری نیستیم اصلا، ولی از این خانواده‌ای بودیم که مادر پدرم تمام عشق محبتشون رو تو پول خرج کردن. یعنی مادرم من که الان دارم میگم خودش مثلا معلم هست، تمام شاید باورتون نشه همه حقوقش رو مثلا خرج ماها میکنه، مخصوصا من چون الان مثلا من توی شرایط ازدواجم هستم، از سن شاید بگم 19 20 سالگی تا الان دارن تو گوش من میخونن که ازدواج کن، از چیز محرومت میکنین، بهت پول چیزی نمیدید، تحریم اقتصادی کار کنین میکنن. من ازدواج نکردم چون شرایطش هم مثلا با مشاورم مشورت کرده بودم، موقع میگفتن زود، الانم که دیگه به نتیجه رسیدم که تازه اگرم باشه وقتش الانه. بعد خیلی مثلا انادر مالی اوکی هم، یعنی مثلا مشکل ندارم، مادرم میده، فقط تنها دلیلش هم که مثلا اینقدر خوب خرجمون میکنه اینه که تمام آرزوهایی که خودش داشت، من این چیزی که از مادرم درک کردم، تمام آرزوهایی که خودش مثلا بهش نرسیده رو من به عنوان دخترش مثلا بهش برسم. حتی مثلا انادر ازدواج دلشون میخواد که مثلا یه نفر مثلا خیلی خوش سیما چی دقیقا شرایط مخالف پدرم رو داشته باشه و مثلا از آرزوهاشه.
خب حالا به من
که مالی نداره.
خب به من بگو این آقا چند سالشون هست؟
آها، یه آقا 9 سال از من بزرگترن، تا 58 سال. بعد ایشون استاد من بودن، من احساس میکردم که چیز همین ایشون مثلا متأهلن. بعد توی یه سری اتفاقا اینا فهمدم که نه، ایشون جدا شدن و از خانومشون و یه بچه هم دارن که اون موقعی که من باهاشون مثلا حالا خیلی صمیمی میشدم بچه شون 1 ساله بوده و اینا جدا شده بودن. بعد یه حدود 6-7 ماه ما با هم دوست بودیم، ولی اصلا استادم به هم میگفت که من نه قصد ازدواج دارم نه هیچی، در رابطه خیلی مثلا رسمی داشتیم ولی به هم نزدیک بودیم، خیلی با من در رابطه ذهن میکردم، من باشون از همین گذشته های دردناک هم مثلا براشون میگفتم، چون مثلا من گذشته ها خاطراتی دارم که حتی مثلا پدرم میخواد مادرم بکشه، یعنی صحنه های خیلی بدی توی زندگیم دیدم که مثلا حتی برعکسش که یه مادرم یواشکی میخواسته، حتی میخواستم جدا بشم، خیلی چیزای مختلف تو ذهنم، یعنی هر چی بهتون بگم از زندگی عجیب غریب باز کم گفتم. خلاصه این که این آقا من ها به جز اینم از سال 19 سالگی، از سال 17 سالگی وارد دانشگاه شدم، سعی کردم با آقایانم ارتباط برقرار کنم، یعنی مثلا هر کسی میومد جلو اینجوری نبود که من ردشون بکنم، ولی متاسفانه چون واقعا دلم میخواست ازدواج بکنم، نمیدونم چرا هم دلم میخواست ازدواج بکنم از خانواده دور شم، اما که دنبال یه کسی بودم که مثلا خیلی ایدئال باشه. بعد به هر کسی که مثلا میرسیدم گفتم مثلا من تصمیمم ازدواج کنم، سری پس میکشید، یعنی مثلا اهل ازدواج کردن نبود، اهل دوستی بودن.
حالا این آدما این آدما به هر حال چقدر اگر به هر حال به تو به گونه این نزدیکشان با هم ارتباط فیزیکی و جنسی تا به حال داشتی یا نداشتی؟
نه حتی
اصلا
به خاطر اون موقع که
اترستم نه که نه من سوال فقط کردم به توضیح تو نمیخوام. خب حالا این آقا که 37 سالشه نصب کنید الان چه مدتی اون فرزند 1 سالش وقتی شما با هم آشنا شدید الان چند سالشه؟
الان بچه‌شون 3 سالشه.
خب اون وقت با کی زندگی می‌کنه؟
7 ماه.
چی عزیز؟ بله. نه با کی زندگی می‌کنه اون؟
7 ماه. با مادرش ولی که مادرش چون شاغله تمام نصف روز رو نصف از صبح تا ساعت 4 رو می‌بره خونه پدر مادر استادم.
اوکی. و وقتی شون استاد چه رشته ایه؟
همین رشته هنر خودم که برای سینما هستم. حتی ایشون نرشته شون برای سینما نیست، ولی رشته شون هنریه، بیشتر توزیع داستان نویسیه.
خب وقت بعد از این طریق وضع مالیشون چطوره؟
ایشون به جز اونم شغل دیگه دولتی داره، استخدام، بعد استاد دانشگاه هم هستن، کلاس های مختلفی هم برگزار میکنن، درآمدشون بد نیست.
خب حالا چقدر موضوع شما آشکار شده، رابطتون چقدر موضوع به صورت جدی خواستگاری و اینا در اومده؟
بله 7 ماه از اون قضیه که 7 ماه ما با هم دوست بودیم، بعد از 7 ماه ایشون گفتن من تصمیم ازدواج ندارم، که بعد از 7 ماه گفتن که نه من الان هر چقدر با گذشته مقایسه میکنم. آها یه چیز خیلی مهم من باید بهتون بگم که مثلا اینکه دلیلی که جدا شده بودن از همسرشون علاوه بر مسائل مثلا حالا روابط جنسی، مشکلات جنسی داشته، علاوه بر اون عدم اینکه مثلا همسرشون اون مثلا نمیپذیرفتن، درک نمیکردن، بعد همون روز اول ازدواجشون هر دوشون به این نتیجه رسیدن که اشتباه تصمیم گرفتن که اشتباه ازدواج کردن. بعد ولی بعد حتی با اینکه خانمشون میدونستن ایشون با چند نفر رابطه داشتن، یعنی مثلا یکی که تموم میشه با یه نفر دیگه، حتی خانمشون هم راضی بودن. من این خیلی برام مثلا عجیب بود یه مقدار، ولی ایشون دیگه موقعی که بحث ازدواج پیش اومد از گذشتش رو اشارات کردن، اینا رو گفتن. یعنی مثلا نمیگم حالت خیانت، ولی خب اینجوری بوده چون مشکلات داشتن. گفت من از نظر مثلا رابطه جنسی واقعا مشکلات داشتم، نمیتونستم ارتباط برقرار کنم.
شما آخه چیزایی میگی که ایشون همسر داشتن به دلیل مشکلات جنسی رابطه هایی با دیگران داشتن، ولی اسمش خیانت نیست. خیانت بر مبنای داشتن رابطه جنسی و چرایی و علت نیست. خیانت وقتی است که کسی در چارچوب ازدواج با کسی رابطه برقرار میکنه. اینکه چرا رابطه برقرار میکنه، همسرش باش رابطه جنسی خوب یا بدی داره یا اصلا ندارن، که مبنای کار نیست. آدم راضی نیست، جدا میشه، میره هر کار دلش بخواد میکنه. ولی ایشون همسرشون
وقتی که صحبت های شما رو گوش کردن میگن سخت ناراحتم و میگن من در حق ایشون هم بد، یعنی خیلی ناراحت شدن از مقضیه و خود گریه اینها رو برای من تعریف کردن.
حالا الان چه مدتی نه صبر کنید، خب الان نه شما یه بخش بحث گذشت، ما هنوز به هیچ جا نرسیدیم. شما من بگید چه مدتی است اصلا شما با هم آشنا شدید به عنوان دوست؟ هفت ماه اول فهمیدم، چقدر از اون هفت ماه بود؟ اوکی، بنابراین بعد از هفت ماه الان حدود ده یازده ماهی که ایشون حرف چی میزن؟ حرف احتمال ازدواج رو با شما؟
ازدواج.
اوکی.
برای ما مشاوره رفتیم، خواهرم در جریانه، برادر کوچیکم در جریانه، مادرم هم من هنوز جرئت نکردم که بهشون بگم، چون مادرم خیلی دلشون میخواد که من ازدواج کنم، بعد حالا فعلا تصمیم ندارم بهشون بگم تا مطمئن بشم از تصمیمی که دارم میگیرم.
اوکی.
بعد من خیلی ایشون رو دوست داشتم.
اوکی، حالا بذم ازت خواهش کنم، برای که من میخوام وارد رابطت سب کنستم، وارد رابطت میشه، بذم ما پیام ها رو بشنیم برگردیم راحت با من صحبت کنیم. اینقدر نگران نباش، عجله نکن، حرفت رو بزن، روی خط باش. شنگ رجمن با ما.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000-hamdamlaw.com عضو 08 و 5500.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنن، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می‌رساند که می‌توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می‌کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان مراد رحیمیان را به اطلاع دوستان، بستگان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد مراد رحیمیان روز یکشنبه 27 دسامبر ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در نسا اسرائیل واقع در 142 ساوث رکسفورد درایو بیورلی هیلز 90212 برگزار می‌شود. خانواده های اهوبین، جواهری، رحیمیان، ملایم، سلیمانی و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو، حسن عباسی دوباره استاد
جان.
حسن عباسی
خواهش کنم بفرمایید.
من گفتم یه پیش زمینه قرار بود شما یه سوالات بپرسید در مورد همین رابطه.
نه خب من درباره این آقا میخوام بدونم چرا شما هنوز برای داد گفتن این موضوع به مادرتون دچار تردید هستید؟ اگر شما دو تصمیم برای ازدواج گرفتید به چه مناسبت نه؟
چون من نگران اینم بودم که بخاطر اینکه ایشون جدا شدن رو مثلا فرزند دارن خانواده‌ام قبول نکنن و از طرفی که خواهرم هم توی این جریان همسرشون جدا شدن و کمی از این قضیه من ترسیدم و میخواستم که تصمیم درست بگیرم. از یه طرف هم این که من خواهرم رو خیلی دوست داشتم و خیلی مشکلات داشتن توی خانواده بخاطر اینکه حالا مادر من مادر خودشون نبوده، یه سری تخفیات هم همیشه داشتن و من اصلا این قضیه رو خوب میتونم که کسی که میاد با نامرده زندگی میکنه چه اتفاقی ممکنه براش بیفته. بچه ایشونم من تا جایی که چیز شده با خودشون صحبت کردم، این هم نظر من هم نظر خودشون این بوده که با مادرش باشه، بخاطر اینکه من نه من و نه ایشون نمیخوام هیچ کدوم که بچه‌ها از مادرش جدا کنیم و منم تمام سعیام میکنم که استادم مثلا وظیفه پدریشو مثلا من تا جایی که اجازه دارم حمایت یعنی تشویقشون کنم که مثلا رابطه خوبی با بچه‌شون داشته باشن که اون آسیبایی که مثلا حالا برای جدایی کشیده رو کمتر حس بکنه، چون میگم من با این خواهرم کودکی خواهرم دارم میبینم. بعد از یه طرفی نگرانم که نکنه مثلا منم با اون مشکل داشته باشم، مثلا منم اگر مثلا چون استادم اینو مطرح کرده که مثلا پیش مشاور رفتیم گفتن که تو این احتمال در نظر بگیر که به دلیلی اون خانم نخواست بچه‌شو نگهداره، گفت من نمیخوام بیاین شما بگیرین بزرگش کنی، آیا شما مثلا تو میتونی مثلا همچین چیزی بپذیری؟ بعد به خاطر همین من یه مقدار واجبه این قضیه فکر بکنم، با اینکه میدونم کودک خیلی معصومه ولی از یه جایی هم میدونم که توقع زیادی داره، من از اونجایی که دیدم رقیب خودش میدونه چون بالاخره دختره یه حسی به پدر داره، چون یه چیز مثلا اینجوری در نظر گرفته من همین دیر تصمیم گرفتم. از طرفی هم که من یه مشکلات درونی داشتم با استادم میگم رفتیم مشاوره و فکر اون مشکلاتم هم یه مقدار رفتم، مثلا من چندی باهی تجربه که نه فکر خودکشی داشتم خیلی زیاد، اینکه فقط از ترس هم این کار نمی کردم و یه نفرتی از خودم دارم، در کنارش هم مثلا یه حس خیلی خودخواهی هم دارم و نسبت همه آدم هم حس یه نفرت و عشقی رو دارم، یعنی مثلا نمیدونم چجور بگم که یه موقعی دلم میخواد که سر به تن هیچ آدمی نباشه، از یه طرفی هم مثلا یه موقعی واقعا دلم مثلا برای یه سری افرادی که مثلا فرض کنید توی کشور دیگه یه اتفاقی افتاده اینقدر منو متاثر میکنه، اینقدر ناراحتم میکنه که شاید بگم دو روز سه روز مثلا از زندگی من به خاطر این قضیه چیز میشه. بعد خصوصیاتی مشکلات هم داشتیم که من چون میخوام مادر بشم استفاده بکنم، میگم صحبت شما کامل گوش کردی، میدونم که مثلا بچه زیر 30 سالگی به دنیا بیاد چه جوریه، چون همین دلم میخواد که اتفاق خوب بیفته، سعی کردم که خودم اول خوب بکنم بعد وارد مثلا حال زندگی زناشویی بشم. بخاطر همین هم یه مقدار خواستم که فرصت مثلا بگیرم که تصمیمم مثلا مطمئن باشه. بعد یه مشکل این یکی از مشکل
نه شما اگر فرضتون بر اینه که بر اساس حرفاتون آسیبای کودکی اذیتتون کرده، خب باید برید پلو دکتر و روانشناس، اما دلیل نداره که با ایشون برید. ماجرای رفتن با ایشون به چه ضرورت و ارتباطی است؟ این که بگید به خاطر خودمون داریم میدیم اونو میفهمم، ولی بعد از این که با موضوع و مسائل خودتون آشنا شدید یا ازش خبر دارید، درست مانند رابطه مهر و کین یا عشق و تنفری که نسبت به آدم ها پیدا می کنید و زمینه استراب و خشمی که دارید، اینا موضوعی است که باید خودتون به تنهایی حل کنید، احتیاج به حضور و وجود ایشون نیست. حالا چند روز این دکتر رو برای کار خودتون پیشش می رید؟
من از قبل از این که اصلا با استادم مثلا سلامم جدی بشه و بخوام چیز بکنیم، من پیش این دکتر میرفتم برای خودم، یعنی از این از دوره 17 سالگی من پیش مشاورهای مختلف میرفتم ولی هیچی به دردم نخورد. مثلا با مشاورهای خیلی ببخشید این کلمه رو بگم ولی نامرد مثلا روبرو شدم، ولی به مرور زمان یکی رو پیدا کردم و کلا از خانوادهمون رو به زور فرستادم، خواهرم و برادر کوچیکم، حتی مادرم رو خیلی به زحمت فرستادم، چون واقعا همه مشکل داشتن، مثلا یه خونه واقعا که خانواده نبود، یه عشق زیاد نسبت به هم دارن ولی در کنار هم مثلا روابط خوبی ندارن. بعد توی من میرفتم پیش این دکتر و این دکتر خیلی ایشون هم یه مقدار ناجوانمردانه کرد، مثلا به من گفت که تو اصلا نمیتونی حالا ازدواج بکنی، شرایط روحی درست نیست، و جدا از اونم خانواده خیلی چیزی داشتن، اون آقا رو بیار استادشو که من ببینم باشون صحبت کنم. بعد به ایشون گفته بود که اینا اصلا کلا زمینه خیلی بدی دارن، بعد بزرگش میخواد خودکشی کنه، اینا هم اصلا خلق شدید دارن، اصلا به درد ازدواج با تو نمیخوره. بعد یه خواستگار دیگه هم من قبلا داشتم که مثلا اون شرایط خوبی داشت ولی هیچ علاقه ای بهش نداشتم، ایشون هم مثلا باشون رفتم مثلا مشاوره، به اونم همینا رو گفته بود، ایشون هم رفته بود.
چون گفتی اگر یه متخصصی متوجه شد که یه آدمی آمادگی ازدواج نداره باید چیکار کنه، به یک کسی دیگه بگه من توصیه میکنم شما با هم ازدواج کنید، یا صلاح هر دو این است که بگه ازدواج نکنه؟
فکر میکنم اقراق کردن،
اصلا مهم نیست اقراق، شما میتونید بگید نظرش غلطه ولی وظیفش اون است که مسائل و مشکلاتی رو که میبینه مطرح کنه. ببینید عزیز، شما خودتون دارید به من میگید پدر و مادری داشتید عجیب و غریب، کارهای عجیب و غریب کردن، شما در یه خانواده بزرگ شدید با این مشکلات، خودتون قبول دارید که حتی فکر خودکشی داشتی، دوم حرفتون این است که یا حالت مهر و کین رو دارید و بعد حالت خشم و عصبانیت و اون محبت و مهربونی شما که به خاطر دیدن چیزی ناراحتتون میکنه، اون به خاطر امانندسازی خودتونه، با اون هیچ معنایی نداره. یعنی بله، آدم کافی سالی یه دفعه عصبانی بشه، سالی یه نفرم بکشه، کافی 364 روز یا 5 روز دیگه، مهم نیست چه میکنه. ببینید عزیز، بنابراین شما اگر الان دارید با من حرف میزنید، خب معلومه که این مسائل باید حل بشه و تا زمانی که حل نشده کار ازدواج درست نیست. بعدم شما تازه با یه کسی دارید میخواید رابطه برقرار کنید که ایشون ازدواج کرده، فرزند داره، بعد به گونه که شما گفتید این فرزند یه نقش داره، یه زمانی است که مادری فرزندشو گرفته و رفته و این پدر اونقدر نقشی نداره، ایشون که به نظر میرسه با توجه به اینکه همسرش میره کار میکنه یه نقشی به حال بیشتر از معمول و معقول داره و این نقش بعدن میفته در ارتباط با شما. بنابراین این رابطه به هر حال سالمی نیست و خطراتی اون رو داره تهدید میکنه. بنابراین شما الان وقت ازدواجتون نیست و به نظر من قرار است که شما هم طور که گفتم روی خودتون کار بکنید و این کاریست که باید انجام بشه در ارتباط با اون آدم ها و این که شما روانشناستون، روان پزشکتون، نامرد و نازن و اینا معرفی کنین مشکلی رو حل نمی کنه، چون اونا قراره وقتی نظرشون رو میخواد بگن، حالا چگونه گفتن رو نمیدونم. حالا شما من بگید سوالتون از من چیه یا مشکل و مسئله رو چی میبینید عزیز؟
درسته. یکی همین نفرت و عشقمو می‌خواستم بدونم چه راه حلی براش وجود داره. با اینکه من کتابای در مورد بخشش و اینام خوندم، سعی کردم دیگه
نه اونا کار نمی‌کنه. نه ببینید عزیز، ماجرای مهر و کین، ماجرای عشق و تنفر برمیگرده به کودکی و در اونجا برای شما شرطی شده. این یه پروسه یه مقدار طولانی است که من و شما بر اساس این که کی مانع آرزوهامون، خواستهامون، احتیاجمون، حقمون میشه تا پای مرگ و نابودیشون نریم. یعنی همون کاری که الان شما حتی در ارتباط با تراپیست ها میکنید. آدم ها عقاید و نظر مختلفی دارن، آدم ها من رو خوب نمیدونن، درست نمیدونن، رفتارم رو خوب نمیدونن، رفتارم رو درست نمیدونن و این حق اوناست که اینجوری نگاه کنم، طور که من حق دارم راجبه اونا این قضاوت و نظر داشت باشه. اما شما اینو نمیپذیرید. شما وقتی کسی نظر مختلف و مخالف رو میده، اون رو مختلف رو مخالف میگیرید، مخالف رو هم دشمن میگیرید، دشمن رو هم دشمن جانی میگیرید. خب حالا دارید پیش میرید و این یک چیزیست که به این راحتی از شما نمیگذره عزیز، یعنی بیش از اونه. بعد خود شمایی که به درستی متاسفانه میگید از یه طرف از خودتون بدتون میاد و متنفرید، فکر خودکشی هستید. خب یه منی که خودم رو دوست ندارم، حالا چگونه فکر میکنم دوست داشتنی هم برای دیگری و چگونه فکر کنم اون آدم منو دوست خواهد داشت و در این دوستی باقی میمونه؟ یعنی شما الان اگر پروی من میامدید همین اطلاعات که من دارید میگفتن الان فکر ازدواج نکنید، نه به خاطر اینکه ازدواج شما با این آقا غلطه، نه، ازدواج شما الان صلاح حتی خود شما نیست، برای که موضوع و مسائل دیگه رو روی شما میریزه و گرفتارتون میکنه. علتش هم خودتونم تشخیص دارید، به طوری که مادری که اینقدر اصرار به ازدواج شما از 8 سال قبل از 20 سالگیتون داشته، با وجودی که فردی پیدا شده، حالا بگذاریم از ازدواجش که میتونه موضوع باشه، شما حتی جرأت معرفیشو ندارید یا گفتن این که من با این آدم یک سال و نیم رابطه دارم و نداری، و این نشون دهنده اینه که اوضاع خیلی خرابه عزیز. بنابراین اگر شما حرفتون اینه که من باید برم روی خودم کار کنم، حتما به من میگید این ازدواج همکنون درسته؟ من میگم احتمالا نه، برای که این رابطه به هم نمیخوره عزیز، یعنی این لاستیک به درد این اتومبیل نمیخوره.
خب بعد ایشون استادم مثلا اعتقاد دارن که من صبر میکنم تا تو رو خودت کار بکنی و شرایط که مساعد شد ازدواج بکنی، حتی که ما مثلا رابطه یکم بفهمه.
من اصلا مشکلی با اون ندارم عزیز، بنابراین اون که کار درستیست. من نگفتم رابطتون رو قطع کنین، گفتم موضوع ازدواجتون رو فعلا به تأخیر بیاندازی ببینید چه میکنین.
بعد یه سوال دیگه من آقای دکتر بپرسم. به من میگفتن که مثلا دو قطب خانوادگی، مثلا حالا ممکن دو قطبی باشید و این چیزا. بعد من
شما علامت اونو نشون میدید عزیز، یعنی شما کاملا حالت حالا یا بیش فعالیتی داری یا بیقراری داری یا حالت منیک داری، چون الان که با من صحبت کنید یکی از ایناست، یا هایپر اکتیوی یا یه نوع حالت رستس و بیقراری داری یا ایتس منی. این حالی که شما دارید البته همراه است با استراب و همراه است با خشم، اونو من میتونم ببینم و زمینه ایست برای افسردگی. بنابراین ببین عزیز، من روزی که قبول میکنم اتومبیلم و 10 تا ماشین دیگه بهش زدن، که نمیتونم بیام مدعی بشم اتومبیلی به این ترتمیزی و بدون یه خط و خالی که روش باشه رو چرا شما نمیخواید. خودم که میدونم چه بر سرم آمده عزیز.
خب بعد من زمانی که مثلا یه زمانی هست که مثلا وقتی که مثلا با همین مثلا کسی که پشت در ارتباطم مثلا هستن صحبت میکنم، به من میگن که تو فوق‌العاده فهمیده ای، اصلا فرق میکنی مثلا با دخترهای همسن و سالت، مثلا ما از نظر دیدگاه مثلا حالا از نظر اعتقادی و این چیزام خیلی شبیه هم هستیم، طرز دیدامون فلسفی این چیزامون خیلی به هم شبیهه. بعد از این طرف مثلا در مورد مسائلی که مثلا تحلیل میکنم، یعنی چیزی که مثلا همه به هم گفتن که تحلیل خیلی خوبی داری و اون موقعی که مثلا احساس میکنم که حالا به زندگی دیدم محبته، حتی میتونم مثلا میتونم دوستامو از مثلا مشکلاتی که دارن نجاتشون بدم و این اتفاق میفته. ولی زمانی که احساس ناراحتی میکنم، دقیقا زمانی که میگم که اصلا برم میخواد مثلا میگم ببخشید، ولی سر به تن هیچ کسی نباشه، اینجوری نباشه، اونجوری نباشه، اصلا آدم ها رو دوست ندارم، از خودم تو آینه بدم میاد.
خب دیمی که مهمه،
خب اگر این مشکله
ببین عزیزم، این مهمه. من نمیتونم برم تو دادگاه بگم من 365 روز خوب بودم، یه دقیقه کسی رو کشتم. عزیزم تو داری بد جوری
مربوط میشه به حالت دو قطبی دیگه.
یه کمی زمینه دو قطبی است به اضافه بیش از اون عزیز. یعنی
بعد برای من قرصی که نوشتن قرصم رو مصرف کردم، من دپاکینگ مصرف کردم، یه مقدار گاب و پرنده که اصلا هیچ تاثیر نداشت. جایی دارم دارم مثلا حدود چند ماه هم هستم سیتو لافرام اونو مصرف میکنم. ولی
در حال اینا چیزی که به تو دادن خب اینا نشون درده اینه که ما به اندازه کافی موضوع بهش برخورد نشده عزیزم. بعدم به نظر من شما تو شرایط و وضعیتی هستید که اگر از این ور داری خودتو ترتمیز میکنی، از اون ورم یه دستگاهی داره مثلا با سطل روی تو مثلا آب کثیف میریزه، یعنی باز دو مرتبه تو رو خرابت میکنه. ببین عزیز، تو اگر به من میگی که موضوع رو من احتیاج به کمک دارم، خودتم قبول داری باید بری اونم هفته اقلا دو روز ولی با یه متخصص خوب، به من میگی آماده ای برای ازدواج، میگم نه
درست.
بنابراین رو این دوتا اولی رای بپذیری باید بری دکتر تا خوب بشی، دومی رو باید بپذیری. فعلا خودتو به زحمت بیشتری نه، اصلا نمیگم ایشون و یا ازدواجت، به خودت، برای که تو این باریست که ای رو دوش خودت بگذاری کمرت میشکنه عزیز.
کاملا متوجهم. بله. بعد این سوال کوچولو دیگه، این که وقتی آدم مثلا حالا دو قطبی هست، آیا اینجوری هست که تو طول روز مثلا یه ساعت‌هایی رو خیلی شاد و خوشحال باشه، یه ساعت‌هایی غمگین، یا اینکه نه یه مدت زمان مثلا دوره‌ای 15 روز 10 روز مثلا ناراحتین 10 روز مثلا خوشحال، این چه جوریه؟
هر دو تاش ممکنه.
من اینجوریه که تو طول روز نوسان دارم، نوسان خلق شدید، یعنی با خوشحال‌ترین چیزی به اوج میام و با مثلا دیدن یه گده تو خیابون کل روزم مثلا ممکنه دوباره بقیه روزم از بین بره.
خب آره، ببین عزیز، اولا مفهوم دو قطبی همین پایین و بالا رفتنه، معمولا ماجرای روز نیست، او به عنوان مود سوینگ یا تغییرات خلقی شناخته میشه که با منیک دیپرشن متفاوته، ولی میتونه اون چتری باشه که داره. فعلا تو توی مرحله هستی ولی اونقدر نیست. ضمناً من اختلال شخصیتی اینا میبینم، یعنی اونا میتونه یه موضوعی باشه که بیاد کار دستت بده. به هر حال عزیز، اگر یه متخصص
کمک کنین، یعنی چی
اختلال شخصیتی؟ یعنی مثلا تو علامت شخصیت پارانوید رو نشون میدی، یعنی شخصیت شکاک و سوزنی، یه مقدار علائم بوردرلاین شخصیت ناپایدار رو نشون میدی، خب اونا مسئله هستن که گرفتاری درست میکنن. یعنی درست مثل آدمی است که میره کار میکنه پول در میاره، اما معتاد هم است باید پولشو بده مواد مخدر بخره، خب میشه بی پول. یعنی یه چیز مثبت اونور کافی نیست که اینور رو تا آخر بپوشونه، برای که یه عاملی وارد صحنه میشه اوضاع رو به هم میریزه. و این ماجرای شاخه به شاخه پریدن تو اینا هم درست است که میتونی این رو به عنوان یه امتیاز بگیری، ولی خیلی از وقت نیست عزیز. یعنی من نمیدونم دکتر تو تا چند اندازه دکتر متخصصی است و تو آیا واقعا هفته دو روز رو برای دارو درمانی و روان درمانی تو احتیاج داری تا اینکه بعد از این مدت یه حال بهتری پیدا کنی و شناخت بیشتری از خودت. ولی الان تکلیف روشنه، تو الان مثل آدمی هستی که پات شکسته پس باید معالجه بشی، ضمناً چون پات شکسته در مسابقه هم نمیتونی شرکت کنی، باید صبر کنی و این دوتا هم به هم مرتبط. بنابراین دوستی تو میخوای با اون آقا نگه داری، نگه دار، ولی دکترتو برو و امید من این است که بتونن کمکت کنن و از این وضعیت بیرون بیای. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم، یه دنیا ممنونم، خیلی
لطف
بزرگی در حقم کردی، ممنونم،
خدا نگهدار،
خوبی داشته باشین،
خدا نگهدار. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777 949-707-7777 خانه بیمه.com
نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. mesriani.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندر دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پیشمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندر تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44. وبسایت sadaqatlaw.com.
شبی با شکوه و خاطر انگیز، رحیم شهریاری در پنجمین تور فرانسوی آمریکا با گروه آراز و رقص لزبی دوم ژانویه در بارکلی تیتر ایروان. فروش بلیط در هول سانترول، میشن رنج مارکت، آتلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر ایروان و بارکلی دات اورگ. 818-984-60.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، دو نکته رو مایلم عرض کنم. یکی این که با وجودی که لایحه‌ای که از مجلس نمایندگان آمده بود و به تصویب سنا و امضای رئیس جمهور رسید، به نظر نمیرسه که این لایحه که در 38 کشوری است که قبلا برای ورود به امریکا ویزا نمیخواستن، شامل حال دوستانی بشه که در این سفر 29 ژانویه با ما هستن، چون احتمالاً تا 20 فوریه به هیچ وجه مورد استفاده و یا اجرا قرار نخواهد گرفت. ولی اگر برفرض چنین شد، دوستانی که به این دلیل و فقط به این دلیل نمیتونن در کروز ما باشند، کلیه وجوهی رو که پرداختن عیناً بهشون تقدیم خواهد شد. بنابراین از این بابت جایی برای نگرانی است. تنها توصیه ما این است که کمی صبر کنن، اونچه که به ما مربوطه حتی اگر نشد چون نتوانستن مشکلی نداره، ولی اونایی که البته نخواستن بر اساس قرار و قاعده‌ای که هست در ماه دسامبر 20% و در ماه ژانویه متأسفانه جایی برای تغییر و جابجایی نخواهد بود. ضمناً عزیزانی که نامه و یا ایمیل رو برای پر کردن اسناد و مدارک دارن، باید لطف کنم اون رو بفرستن. هنوز تا امروز صبح نزدیک 200 نفر از دوستان هنوز کم لطفی کردن. اگر هم به شما نرسیده، لطفاً با دفتر رادیو 341-51-11 تماس بگیرید و بتونن از طریق تلفن اطلاعات رو دریافت کنن. به هر حال ما اسامی رو به کشتی داریم و منتظر این هستیم که اتاق‌ها یا کابین‌ها رو در اختیار ما بگذارن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید. سلام، بفرمایید.
واسه ممنون از وقتتون که دادید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر من یه سوال داشتم. من 24 سالمه، 23 تقریباً 24. بعد یه مشکلی که من خیلی از بچگی کلاً مثلا تو مدرسه و اینا خیلی هم یه جورایی مثلا یه سال بیشتر مثلا همه چیزو میفهمیدم، یا مثلا حتی دانشگاه هم که رفتم مثلا توی کوارتر 6-7 کلاس یه بار برداشتم توی UCLA از نظر درسی اینا خیلی خوبم. ولی یه مشکل که تازگی یه جورایی برام پیش اومده، کلا خیلی هم کنجکاوم، یعنی خیلی مثلا خیلی میرفت کم وقت مثلا میرفتم مقاله های مختلف یه مثلا انیشتن یا فلسفه یا اینا رو میخوندم. بعد الان یکم یعنی مشکل اونجوری ندارم، ولی خیلی مثلا تحت تاثیر گرفتم. من داشتم صحبت قبلیتونم گوش میدادم با همون آقایی، یکم اونجوری یعنی مثلا بعضی آقای خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم، یا مثلا حرفای بقیه رو مثلا باورم میشه، مثلا نمیدونم چه جوری بگم.
شما چی خوندید عزیز؟
روان پزشکی.
یعنی روان پزشکی یعنی چی؟
سایکالوجی اندرگراد خوندم، بعد واسه گرادم دارم میرم بیزنس.
خب این چجوری روان پزشکی شد؟
منظورم سایکالوجی بود. سایی
شما از لیسانستون از UCLA گرفتی؟
بله.
اون وقت بعدن دارید فوق لیسانس چی میخواید بخونید؟
بیزنس یو اس سی.
آیا توی بیزنس اسکول اونا هستی؟
سوشال انترپرنورشیپ دارم و بیزنس هم اپلای میکنم واسه همین سال، ولی جی پی ای و اینا خیلی خوبه، مثلا باشون هم صحبت کردم گفتن که اپلای کنم احتمال خیلی زیاد قبول.
جی پی ای چقدر عزیز؟
3.8.
اون وقت بعد جیمت رو چی امتحان دادی؟
جیمت واسه این سوشال انترپرنورشیپ گفتن جیمت نمیخواد.
جی آر ای چی؟
جی آر ای هم نمیخواد، فقط دوتا ریکامندیشن لتر که اونم از پروفسورم گرفتم با دوتا یه پرسونال هسته و دیگه همین.
شما کی فارغ التحصیل شدید عزیز؟
من سال 2014.
تو این دو سال چه کردید عزیز؟ یه سال و نیم.
و یه سال و نیم همون نمیدونستم چی میخوام بخونم، مثلا خیلی رفتم مثلا دنبال چیزهای مختلف که مطمئن شدم چیزی که واقعا دوست دارم، ولی کار میکردم یه جا.
چجور کاری میکردی عزیز؟
توی یه دفتر همین سایکالوجی کار میکردم که ببینم مثلا چیزی هست که دوست دارم انجام بدم یا نه. کار خاصی نبودی، چیز بودم اونجا، فقط کار دفتری میکردم.
خب اون که چیزی متوجه نمیشه، برای که آنچه که در محیط روان درمانی میگذره محرمانه است و هیچ کسی خبر نداره، تنها مسئله وقت و پرداخته که ممکنه هم کارمندان ازش با خبر باشن، ولی از محتوای آنچه که میگذره هیچ کس هیچ خبری نداره.
بعد فقط مثلا بعضی موقعا با مشاورا حرف میزنم، ازشون نظر میخواستم، ولی آره دیگه اینجوری بود. بعد آقای دکتر یه مشکل دیگه هم که الان دیگه البته اون مشکل رو ندارم، ولی مثلا تو سایکالوجی هم که بودم مثلا این مثلا آدم راجع به چیزهای مختلف که میخوندم، بعد موقع استرس میخوندم او نکنه مثلا من این چیزاشو دارم، نکنه میدونید یه جورایی
چه چیزهایی برخی از وقت به ذهنت اومد که ممکنه داشته باشی؟
مثلا استراب میگرفتم، مثلا راجع به دپرشن میخوندم، یا مثلا همین چیزها دیگه. مثلا
حالا به من بگو چقدر توی کار ورزش و سپورت و اینا، یعنی از نظر بازی
تو ورزش هم دکتر خیلی شدید بودم، حتی داشتم پروفشنال هم میرفتم.
چی داشتی؟ چی داشتی پروفشنال میرفتی؟
فوتبال، ساکر.
خب چرا ول کردی؟
پام واسه یه مشکلی که پام پیش اومد دیگه مجبورم عمل کنم. تو همین موقعی بود که آخرین سال تو UCLA بودم دیگه نتونستم یعنی ادامه بدم و بعدش هم یه مدت یه 6-7 ماه بازی نکردم. دوباره رفتم البته شروع کردم بازی کردم ولی دیگه بعد یه مدت یه جورایی ول کردم دیگه.
به من بگو که از نظر شبکه دوستان چند تا دوست صمیمی و نزدیک دارید و با هم کجا میرید چه میکنید؟
یکی دو تا دوست نزدیک دارم آقای دکتر، ولی کلا من خودم خیلی آدمی هم که مثلا خیلی مینویسم، خیلی تنهایی کلا دوست نه که تنهایی دوست دارم کلا وقت بگذرونم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
یه برادر دارم 3 سال بزرگتر.
ایشون چه خونده چه میکنه؟
اون تو یو اس سی، اونم فارمسی سکول، سال یک مونده آخر.
پدر شغلشون چیه؟
پدرم تو ایران دکتر بودن ولی اومدن اینجا، ما 8 سال پیش اومدیم اینجا کار خاص، یعنی کار چیز میرن همجوری دانتان اینجا.
مادر که کار نمی کنه؟
چرا، اونم یه کار همینجوری میره یه شرکت کار.
پدر جون که در ایران پزشک بودن، مادرم که اونجا راحت بودن، برای چی توی سنی که شما مثلا 16 سالتون بود برادر 19 سالش بود، برای چی اومدن امریکا؟
من 14 بودم آقای دکتر.
خب برای چی اومدید؟ 10 سال قبل بوده پس. چرا؟
واسه که بردارم 18 سالش شد، ما هم خواستیم که سربازی نره مهدیم اینجا.
اوکی، حالا مشکلی که تو داری الان چی عزیز؟ یعنی اون چیزی که سبب شد من تلفن کنیم.
آره.
سوال چی عزیز از من؟
میگم حالا تو کلا خیلی کنجکاوم، بعد میگم مثلا این مثلا من خیلی فلسفه ها رو خوندم، پلیتو، دکارت، اینا ایدیاشون مثلا بعضی موقع ها روم معنی من کلا خیلی هم تمرکزم بالا، ولی مثلا اینا میاد تو ذهنم بعضی موقع ها، بعضی موقع ها میکرد نه که بترسم آیه چجوری بگم
نه میدم برد یه ذره به هر حال کانسرنت بکرد. ببین از آخه تو یه زمینه استراب داری که پیداست و به خاطر اون میتونی یه مقداری اون استرابت با توجه به جایگاهی که داشتی و پدری که بوده به این نتیجه برسی که اگر من موضوع رو بفهمم آروم میگیرم. بنابراین کنجکاوی تو برای فهمیدنه، ولی در حد همون فهم یه مقداری متوقف میشه و با فهمیدنم معمولا پرسش‌های تازه‌ای به وجود میاد و مشکلی حل نمیشه. من چیزی که در شما میبینم خفیف استراب، خفیف حتی کمی وسواس و افسردگیه و خب همه اینا سبب میشه که توجه و تمرکزت رو به مقدار زیادی از دست بدی. ضمناً یک کمی مایه رویایی و خیالی هم داری، یعنی در جهان رویا و خیالات هم هستی و به همجاز که اون کنجکاوی ها رو پیدا میکنی. کمی آدم تنها و جدایی هستی عزیز، یعنی اون ارتباط نزدیک و تنگاتنگ رو نداری و به نظر من هم یه شبکه ای از دوستان میخوای که با اونا و کنار اونا باشی و کارهای اونا رو بکنی، هم یه مقداری با دوباره حالا درگیر یه ورزشی بشی که احتیاج به اون نوع فشار رو روی تو نداره و مشغول باشی. بعدم خب اگر یه همچین رشته رو یه دانشگاهی مثل USC قبول شدی خب میتونی بری، چون یه زمینه رویایی داری، شاید اگر آگاهی پیدا کنی بتونه تبدیل بشه به یه نوع خلاقیت و کریتیویتی به جایی که یه مقدار آدم برحال خیالی باشی بتونی واقعی بشی. اینه که من مشکل اونجا نمیبینم. آیا خانوادن با یه همچین رشته یا تغییر کمی مسیرت که مخالفتی ندارن؟
نه حالا تو من کلا خیلی هم مثلا میگم کتاب مینویسم و اینا.
یعنی چی کتاب مینویسی عزیز؟
مثلا همین داستان کتاب بله، مثلا یکی دارم این مدت یه کتاب انگلیسی دارم می‌نویسم، کار کردم یعنی خودم، همون که از مدرسه اومدم بیرون.
چه کتابی راجبه چه چیزیه؟
یه داستان فیکشن.
خب همین دیگه، معرفم همینه، برای که زمینه رویایی تو میبینم، این که واقعا کارت ارزش بازار رو داره که بتونه چاپ بشه پول در بیاره نمیدونم، ولی اگر استعداد و قابلیت هست یه چیزه، ولی میتونی یه مقداری به دامنه به هر حال رویا و خیال پناه ببری و اون میتونه کار دست بده. به نظر من با یه کسی صحبت کن که یه مقداری مطمئن بشی واقعا حالی که داری، انتظاری که از خودت داری واقعی است. It's real. برای که اونو احتیاج داری عزیز. من یه کمی تو رو وسط زمین و هوا میبینم، اون نگرانم میکنه، احتمال داره فقط استراب باشه و افسردگی، استراب داره. احتمال داره یه مقدار حالت منیک باشه با افسردگی، اونو باید چک کنیم و پراکندگی ذهنت هم میتونه زیادتر بشه، نگذاره اون توجه و تمرکز لازم رو برای خوندن درس و تموم کردنش انجام بدی. اینی که با یک کسی از این صحبت کن که خاطر راسوده باشه به اندازه کافی میدونی، ولی چیز خاصی و یالان مشکل و مسئله نمیبینم. اینی که رشته تمام جان.
حالا
تو
یه چیز دیگه
این
که گفتی همین دوستاینا، من کلا مثلا چجوری بگم، مثلا من اهل همین بیرون کلاب رفتن و اینا اصلا نیست.
خب آخه اینا خوب نیست از چرا نیستی؟ ممکنه من بگی با دوستان رفتن کلاب و خوب بودن و خوش بودن و اینا چه اشکالی داره؟
کلن نمیدونم محیطش یه جویه که من بیشتر دوست دارم توی جمع دوستانه باشه. مثلا
خب آخه اون استرابه تو عزیز، یه کمی باید محیط برات شناخته شده باشه، تکلیف خودت با روابط معلوم باشه، اونجا نیست. من به همین دلیله که میگم با یک کسی صحبت کن که یه مقداری بتونه، اگر تشخیص من درست باشه، استرابه، یه مقداری استرسه، یه مقدار افسردگی، یه مقداری وسواسه، اینا تبدیل به یه موضوع جدی نشه و ضمناً این پر خیالت رو هم اینقدر پرواز نده این ور اون ور بره، میتونی کار دست خودت بدی. اینه که با یکی صحبت کن که خاطر راسوده باشه همه چی درسته، ضمناً اگرم برخی از اوقات یه ذره میپری هوا تو رو رو زمین بیاره، مطمئن باشه که جای پاد محکمه. چیز خاصی نیست، ولی با یکی صحبت کن. بر این کار ادرت خاص میتونی برنامه فرید رو شبای دوشنبه 8 تا 9، روزای جمعه چهارشنبه 12 تا 2، فردا 12 تا 2 بشنوش. اگه دلت هم خواست بیا روی خط باهاش صحبت کن، برای که من فکر کنم اون بتونه یه نگاه دیگری داشته باشه. و ای بس تو اگر به زبون انگلیسی حرف بزنی، اصولا یه چهره دیگری از خودت رو، یه فیس دیگری که داری نشون میده، اون بیشتر میتونه کمک کنه. حالا به هر حال باهاش در تماس باش و اگر خواستی یه جلسه ببینش، تو من فکر کنم میتونه کمکت کنه، برای که حال تو متوجهم عزیز. برای خوشحال شدم باهاش صحبت کردم. مواظب خودت باش. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین ماست.
عوضش کن.
محلمو
عوضش کن.
اسممو
عوضش کن.
پیرهنمو
عوضش کن.
شلوارمو
عوضش کن.
ده پس چی رو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس، an AT&T Partner Exchange Program member. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
چگونه میتوان رابطه سالم و موفقی داشت؟ دوره رابطه سالم و موفق با لاله مهراد، از پنج شنبه 7 ژانویه به مدت 3 هفته، 7 تا 10 شب در المپیک کالکشن. تلفن اطلاعات و ثبت نام 310-696-1156، 310-696-1156.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500، 949-679-3500، ثابتی-insurance.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو.
الو.
بفرمایی.
بفرمایی.
بله خواهش کنم بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خیلی ممنون که من آوردید روی خط.
خواهش میکنم بفرمایی.
آقای دکتر، من یه خانمی 45-46 ساله هستم که از بچه هم خیلی میترسم.
بچه ها چند ساله هستن؟
بچه هم بزرگترینشون 31 سالشه، کوچکترینشون 19 سالشه.
چند تا بچه داری؟
5 تا دارم.
خب اولی 31، دومی چنده؟
19.
آخه که شد 2 تا، ستای دیگه کجا؟
ستای دیگه 30 28 26.
خب شما که خودتون 45-6 سالتونه، بچه اول 14 ساله آوردی؟
14 نبودم آقای دکتر، 13 بودم فکر کنم که بچه اولم به دنیا آمد.
این جنایت رو پدر و مادر بزرگوار شما برای چی انجام دادن؟
راستش آقای دکتر، من توی سن 6 سالگی مادرم رو دست دادم. یعنی کودکی خیلی بدی هم داشتم. بعد پدرم دوباره ازدواج کردن، اون نامادریمون دیگه میخواستن که ما با ما زندگی نکنم، ما بریم هر جور که شده. بعد این بود که منو دادن به آقایی که 27 سالش بود. اونم نصف ایرانی بود نصف افغان بود. بعد سن دو سالگی فکر میکنم مادرشون از دست داده بود، با یه خانواده دیگه بزرگ شده. بعد دیگه منو دادن با اون آقا. بعد
من متوجه هستم کاملا، هم این که شما کنترلی نداشتید دارم، ولی 5 تا بچه هم شما با یه همچی شرایط سخت و تلخی آوردی؟
بله آقای دکتر، بچه اولا که اصلا نمیفهمیدم، حتی 5 ماه حامله بودم، خدا نمیفهمیدم که چی من
نه متوجه هم از... خب الان شما کجا هستید عزیز؟ کجا زندگی میکنی؟
من کانادا هستم.
چه مدتیست کانادا هستی؟
12 سال.
خب این 12 سال با همه با هم اومدید؟ هفتایی با هم اومدی؟
نه، من 15 سال با همسرم زندگی کردم. بعد همسرم چطوری بگم، خیلی کتکم میزد، یعنی از همون هفته اول ازدواجمون تا اون 15 سال میتونم بگم تقریبا هر روز قشنگ شکنجه هم میکرد. چجور بگم، مشکلی که داشتم خیلی وحشتناک بود، میگفت که من نمیخواستم با تو، در حالی که موقعی که با من ازدواج کرد با یه خانم دیگه نامزد بود، نامزدشو به هم زد با من ازدواج کرد. من ندیده بودم اصلا تا روزی عقدمون، من ایشون ندیدم. بعدی که دیدم خیلی ازشون ترسیدم، یعنی به نظرم وحشتناک میومد. بعد همین که ادامه دادم 15 سال، انواع شکنجه ها رو دیدم، زن میار تو کنه جلو چشمای من، حتی من دو تا بچه کوچیک داشتم، منو میگفت با بچه ها برو بیرون که من اینجا زن میارم. یه اینطوری ادامه داشت، طور شده بود که حتی نفریخ روی من که آتیشم زد، ولی من جایرم نداشتم برم چون نامادری من اجازه نمیداد که من برم اونجا، و حتی با کسی هم صحبت نمی کردم در این باره. تا اینکه چند بار دست به خودکشی زدم، ولی بخاطر بچه‌ام نخواستم بمیرم. بعد 15 سال با این آقا زندگی کردم. بعد از 15 سال بارها منو طلاق داد، بیرونم کرد، ولی دوباره منو برمیگردون به زور تحلیل.
شما ببخش عزیز، ایران بودید یا افغانستان بودید؟
ایران بودم.
کدوم شهر بودید عزیز؟
من یکی از شهرهای بزرگ ایران بودم.
نه حتما نگید عزیز. خب
بعد همین که جایی رو نداشتم برم، کاری رو بلد نبودم، با این آقا موندم 15 سال به خاطر بچه‌ام. بعد هر روز هم کتکاری ادامه داشت، منو از خونه مینداخت بیرون، بعد موقع با بچه ها، بعد موقع خود منو، بعد دوباره مجبورم میکرد برگردم، تهدید میکرد، خانوادم رو تهدید میکرد، بالاخره اونا رفتن شهر دیگه یا بخاطر تهدیدهایشون. بعد یه روز طوری شد که این آقا افتاد زندان. بعد
به خاطر شما یا به خاطر برخورد با شما یا به خاطر چیزای دیگه؟
نه به خاطر چیزای دیگه.
مثلا
شغل خوبی هم داشت، ولی نمیدونم چرا یه کارایی کرد که افتاد زندان.
خب بعدش چی شد وقتی افتاد زندان شما؟
وقتی افتاد زندان من هیچ پولی نداشتم، که فقط برای یه روزم پول غذا برای بچه ها نداشتم. بعد یه هفته دنبال کار گشتم، هیچ جا نتونستم کار پیدا کنم، هیچ که به این کار نمیداد راستش. بعد رفتم شهر دیگه، اونجا با بچه ها رفتم زندان پیش ایشون، گفتم که من هیچ پولی ندارم برای بچه ها غذا بخورم، چیکار کنم، دنبال کارم گشتم، در حالی که ایشون پول داشت ولی به من نداد، به بچه ها نداد، تو بانک پول داشت. بعد رفتم شهر دیگه، اونجا کار کردم تقریبا 18 ساعت 20 ساعت در روز کار میکردم که تا بچه هم بتونن برن مدرسه. بالاخره 4 سال اونجا کار کردم. زمانی که 4 سال اونجا بودم دختر بزرگم خیلی اذیت میکرد دیگه، دوست پسر داشت و اینا خیلی اذیت میکرد. بعد بچه هم از زمانی که پدرشون رفت زندان بچه هم تغییر کردن، خیلی اول خیلی خوب بودن، درس و مدرسه و همه نزد و ازبادشون خیلی خوب بود. زمانی که پدرشون رفتن زندان خیلی خوشحال بودن که پدرشون نیستن، ولی تغییر کردن.
چه مدتی شوهرتون زندان بود؟
یه سال زندان بود، بعد از اون که از زندان آزاد شد نیومد پیش ما 9 ماه. بعد 9 ماه اومد، من دیگه باش گفت که بیا که با من بریم. من گفتم من دیگه نمیام با تو.
خب احمد چطور شد که شما سر از کانادا در آوردید عزیز؟
بعد دیگه منو ایشون تهدید میکرد تو خیابون، کتکم میزد. بعد از اون بعد من از طریق یه دوستی آشنا شدم با یه خانم دکتری بود که بعد من از طریق اون آشنا شدم به سازمان ملل، اونا منو پناهندگی آوردن کانادا.
یعنی شما و 5 تا فرزندتون رو؟
بله.
هر 5. و بعد اونجا که اومد اون آدم ها تو کشور خودشون جا ندارن، ولی یه کشوری هستن و آدم جا میدن، ولی هنوز ما طلبکار شدیم. خب شما که آمدید اونجا به هر حال شما بودید با این 5 تا بچه. بچه ها الان از در همسرتون که دیگه دنبال شما نیومد؟
نه دیگه، کانادا که اومدیم دیگه نیومد.
اوکی. به من بگید خب الان بچه ها کدومشون با شما زندگی میکنن و حال و اوضاعشون چطوره که شما یه کمی از اونا احساس خوبی نداری تو قول خودتون میترسی؟
بچه هم از همون زمانی که پدرشون من جدا شدم گفتن که تو از ما نیستی، تو چرا آمدی زن پدر ما شدی، چرا با پدر ما زندگی نکردی، چرا طلاق گرفتی، اینا خیلی ناراحت بودن. در حالی که میدیدن پدرشون اونا رو کتک میزد، به شدت اونا رو تنبیه میکرد، به شدت، این طوری که من دیگه تحمل نداشتم.
نه متوجه ما، چرا باید فرزندان شما بکنم پدری که این چنین با اونا و با مادرشون رفتار میکرده بعد بگن چرا طلاق گرفتی؟ که چی مثلا نگران آبروی لعنتیشون بودن؟ که مثلا به کی چی
میگن؟ که اونا پدر ما پولدار بود، ما میتونستیم زندگی خوبی داشته باشیم، با تو ما زندگی سختی داشتیم از نظر مالی.
خب اینا که خیلی بهتر از پدرشون نبودن. خب الان کدامشون با شما هستن یا نیستن؟
من دو تاشون با منه، الان دو تا پسرام با منه، دختر بزرگم ازدواج کردن رفتن، دو تا دخترای دیگه هم یکشون نامزده، یکشون هم بایفرند داره.
خب اون کدامشون دو تا پسرای 19 و 22 ساله 26 ساله با شما زندگی میکنن؟
بله.
کم وقت این بچه هایش کنشون درسی خوندن که مدرک دانشگاهی داشته باشه؟
بله دختر بزرگم نرسه.
اوکی.
دختر دومیم هم داره درسشو میخونه.
پسراشی؟
پسر 26 سالم فقط دیپلم گرفتن، درس نخون، هی میگه میخونم ولی نمیخونه. تا 24 سالگی هم من خرجشو میدادم چون هی میرفت مدرسه چند ماهی، بعد میرفت اینجوری تا 24 سالگی دیگه من خرجشو دادم، دیدم مدرسه نمیره، گفتن دیگه من خرجتو نمیرم. الانم ازش خرجی نمیگیرم با من.
خب حالا مشکلی که دارید با بچه ها چی عزیز؟ یعنی من باعث تأسف یه کسی این همه رنج برده و آزار دیده، چطور این بچه ها متوجه مادر این همه آزار دیده خودشون نمیشن؟
مشکلی که من با بچه ها دارم میگم که تو هیچ کار برای ما نکردی.
خب قبول، من خودم 13 سالگی شوهرم دادن، از با یه مرد که از من 14 سال بزرگتر بوده به اندازه کافی هم کتک خوردم، چی کار باید میکردم؟ بله حالا کاری مرکم شما برید برای خودتون یه کاری بکنید.
کردم آقای دکتر، هر کاری تونستم. من
نه مطمئنم، آخه اصلا اون که بهانه است. نه نتونستم، اصلا نکردم. من مادری بلد نبودم، مادری هم نکردم. خب شما برید زندگی خودتون رو بکنید. حالا کدومشون اینقدر مدعی هن؟
دخترها بیشتره.
این دخترها که یکیشون که شوهر کرده، یکیشون که رفته برای خودش بویفرند داره. با شما چه کار داره؟
آره ولی اماش الان من بگم میخورده از این که با اینا زندگی داشتم. زمانی که کانادا اومدیم من اینا کار نکردن، فقط میرفتن مدرسه. بعد من ماشین میخریدم، هر چی میخواستم در اختیارشون میذاشتم. تا اینکه رفتن، همشون رفتن. من یه روز اومدم خونه خالیه، رفتن موف شدن. بعد از چند ماه تونستم باشون تماس بگیرم که چرا موف شدین. گفتن که ما دوست داشتیم موف بشیم. پسر بزرگم که اون موقع 19 سالش بود رفت شهر دیگه ای، من موندم با پسر کوچیکم. بعد تو این زمان من با این آقای آشنا شدم. سه ماه با این آقا هم تلفنی فقط حرف میزدم. سه بار یا چهار بار فکر میکنم که با این آقا بیرون رفتم. پسر کوچیکم میدونست از این جریان. بعد یه روز دختری بزرگم زنگ زد گفت که اگه یه بار دیگه شوهر من تو رو با این آقا دید، من هر چی تونستم میکنم. من گفت خیلی هم به من توهین کرد و اینا. بعد دیگه من هیچی، بدونی که من حرف بزنم همینطور تو تلفن جیغ زد. بعد تا وقتی که حرفاش تموم شد تلفن رو قطع کرد. بعد اون آقا به من زنگ زد که بریم بیرون. من گفتم که من جریان رو بهشون گفتم، گفت که من میتونم بیام خونتون برای یه ساعت ببینم. بعد گفتم که اگه برای تو مشکل نیست، برای من مشکل نیست، میتونی بیای یه ساعت. این آقا اومد خونه، پسر کوچیکم خونه بود. پسر کوچیکم رو کامپیوتر بود، فکر میکنم داشت با خواهرش حرف میزد از طریق فیسبوک. بعد یه دفعه 5 دقیقه میشود که این آقا اومد خونه ما، همه بچه هم ریخت، دخترم با شوهرش تو خونه. تا تونستن منو زدن. قبلنم منو زده بودن، دختر بزرگم چند بار منو زده بود. بعد بعد من 2 سال با دخترم حرف نزدم. بعد 2 سال دخترم خواست با خودش با من ارتباط برقرار. بعد ارتباط که نه، از من خواست که بیام خونش، بدونی که عذرخواهی کنه، بدونی که چیزی بگه. بالاخره من رفتم خونش برای تولد بچهش. راستش بچهشم من تا 3 سالگی پیش من بود، چون 2 جا کار میکرد دخترم، تا 3 سالگی دخترش پیش من بود. بعد 2 سال پیش دخترم، من داشتم پلان داشتم که آی دکتر من میشنوید؟
من شما رو میشنوم، ما تو مبهوت موندم. بذارید حالا که قطع شد به روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و لجبن با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه. 5 شنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز. 5 شنبه 31 دسامبر صدای موسیقی
محبوب سنسل مرتزا
چشای بچه پلنگش خنده ماه و قشنگش
از سارا
مای رنگش دلم و
سبامه جمعیه هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی
فردا تو می آیی فردا تو می آیی
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی استاد دانشگاه در آمریکا همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
3, 2, 1 پنجشنبه 31 دسامبر شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید. همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران حاتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشنهای شما می افزاید.
949-768-0122
زنگ گفته؟
949-768-0122
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم از اینکه این افتخار نصیبم شد که با شما حرف بزنم.
منم بسیار خوشحالم. بفرمایید خانم.
من 30 ساله هستم. الان 3 ساله که به اروپا مهاجرت کردم برای ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس و بعد از 1 سال که اینجا بودم با یه آقای آشنا شدم که ایشون 10 سال از من بزرگتره، از یه پدر مادر ایرانی ولی در اروپا به دنیا اومده و بزرگ شده. ما 1 سال با هم رفت آمد می کردیم و بعد از 1 سال هم با هم ازدواج کردیم. یعنی الان 1 ساله که ازدواج کردیم. سوال من درباره بچه دار شدنه، به خاطر اینکه یه چیزایی توی همسرم و خانواده همسرم دیدم که منو نگران کرده. حالا تا اینجا اگر سوالی هست
من عزیزم ممنون میشم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من وقتی با همسرم آشنا شدم 2 بار تا قبل از ازدواج فرصت پیش اومد که خانواده‌شون ملاقات کنم، برای اینکه اونا توی کشور سوم زندگی میکردن. توی این 2 بار ملاقات من هیچ مورد عجیبی ندیدم، غیر از بار دوم که فقط احساس کردم مادرشون یه مقدار مودی هستن. وقتی از همسرم سوال کردم گفتن که نه، مادرشون افسرده هستن و چیز خاصی وجود نداره. بعد از ازدواجمون که تماسا بیشتر میشد و تلفن میزدیم و همدیگر میدیدیم، متوجه شدم مادرشون یا حالشون خیلی خوبه و یا اینکه خیلی ناراحتن و گریه میکنن. تا اینکه همین تابستون گذشته ایشون در عرض چند روز دچار حالت روانی عجیبی شدن که هزیون میگفتن، همش درباره گذشته خیلی دور حرف میزدن و گریه میکردن و اگرسیو شده بودن. طوری شده بود که زنگ زده بودن از بیمارستان، اومده بودن برده بودنش و یه شب هم بستری شده بود. البته توی پرانتز باید بگم که 2 ماه قبل از این حالت به بیماری زونا دچار شده بودن. بعد از این قضیه من به همسرم گفتم باید حتما با دکتر مادرشون صحبت کنن و اسم بیماری و تشخیص دکتر رو متوجه بشن، که معلوم شد از 15 سال پیش ایشون بایپولار تشخیص داده شدن و خودشون از همه پنهان کرده بودن. و یه بیماری دیگه هم دکتر گفته بودن که دارن، اگر اسمش رو درست بگم، فیبرومیالژی. یه بیماری ظاهراً مثل روماتیسم که درد مفاصل دارن، یه همچین چیزی گفته بودن. حالا با توجه به این که این علائمی که توی تابستون ایجاد شده بود و همسر من برای دکتر گفته بودن، دکترشون احتمال روانپریشی هم داده بودن ولی نتونسته بودن تشخیص دقیق بدن به خاطر این بیماری زونا و اثر احتمالی که ممکنه روی سیستم عصبی گذاشته باشه. سوال اول من اینه که آیا شما احتمال روانپریشی میدین و اینکه ما باید این موضوع رو جدی بگیریم درباره بچه دار شدن یا خیر؟
نه، این موضوع جدیه، مشروط بر این که ببینید بقیه اعضای خانواده، یعنی تو خانواده مادری ایشون دیگه چه کسی چه مشکل روانی داشته و این باید حتی تا 2 نسل یه جوری چک بشه. پسرعموی دخترخاله از جانب خانواده مادری، بعد بریم سراغ خانواده پدری. درباره ایشون اطلاعاتو گفتید، درباره فامیل درجه 1 و 2 مادر همسرتون چی میدونید عزیز؟
با توجه به چیزایی که سوال کردم، ظاهرا داییشون همین علائم مادرشون رو نشون میداده و تو سن 50 سالگی فوت کردن. این چیزی که میگن در اثر سکته قلبی بوده ولی چقدر واقعیت داشته باشه من نمیتونم بفهمم. همسرم هم نمیتونه،
احتمالاً خودکشی بوده.
هم همین علائم رو نشون میدن. در خانواده پدریشون هم عمهشون خودکشی کردن.
نه، به نظر من شما مشکل جدی دارید. برای که اگر در خانواده مادری بایپولاری بوده یا هست، شاید هم چیزای دیگه باشه و یا دایی هم اینو داشتن، 50 سالگی هم به احتمال زیاد خودکشی کرد. و بعد هم اگر در خانواده پدریشون هم یه همچین مسئله است، شما از هر دو طرف دارید ارث. حالا خود شما در خانواده مادری یا پدری خودتون چه مسائل و مشکلات خاصی اگر بوده رو دارید؟
من در خانواده پدریم فکر میکنم یه مقدار استراب هست و در خانواده مادری مشکل خاصی به نظرم نمیرسه، غیر از این افسردگی هایی که در اثر غم از دست دادن عزیزان و اینا پیش میاد. موردی که مزمن باشه وجود نداره، یعنی وجود نداره که انقدر چشمگیر نیست.
خب اون هست. حالا به من بگید درباره همسرتون چقدر میدونید عزیز؟ حالات ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یه برادر دارن که از خودشون 6 سال کوچکتره.
و اون وقت خود شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم که از خودم 10 سال بزرگتره.
بسیار. حالا بریم سراغ همسرتون. درباره حالات و روحیات ایشون که این 2 سال میشناسید، چون 1 سال ازدواج کردید، چی میتونید به من بگید؟
بله آقای دکتر، من اولش که با همسرم آشنا شدم متوجه بودم که اصلا آدم عادی نیست، ولی زمینه های عادی نبودنش منو آزار نمیداد، چون من به قول شما دنبال یه آدم بی ضرر و بی خطر میگشتم و کنارش خیلی احساس امنیت میکردم. اون چیزای غیر عادی هم اینه که میتونه ساعتها از این دنیا اصلا بره بیرون، ساعتها کتاب بخونه، با کامپیوتر کار کنه، چیز بنویسه و یه طوری که مثلا من اگر برم باش صحبت کنم حرف منو میشنوه، ولی حرف منو انگار که داره میشنوه ولی واقعا نمیشنوه. اگه بعدا ازش بپرسم چیزی یادش نمیاد. یا اینکه مثلا فکر کنید اگر که 1 روز تعطیل ما تو خونه ایم، من مثلا ورزش میکنم، میرم بیرون خرید میکنم، غذا میپزم، 1000 تا کار میکنم، ولی اون شاید 8 ساعت بتونه پای کامپیوترش بشینه و یه چیز رو بخونه یا به یه موضوعی فکر کنه. و چیزایی که من برام عجیبه اینه که بعضی وقتا یه حالتی بهش دست میده، مثلا میخواد یه چیزی رو بنویسه، یه ایده‌ای رو بنویسه یا یه چیزی که داره دربارش فکر میکنه، این حالت مثلا شاید یک هفته توش بمونه که یه کمی از دور و برش ناگاهه، مثلا شیر آب ممکنه باز بذاره، گاز ممکنه باز بذاره. البته خیلی شدید نیست که بگم منو میترسونه، ولی بعضی وقتا هم واقعا میترسم، یعنی پیش اومده که احساس اضطراب از این موضوع به هم دست بده.
همسرتون چی خوندن، چه میکنه؟
همسرم دو تا رشته خونده، یکی فلسفه خونده و یکی هم کامپیوتر خونده، در زمینه کامپیوتر کار میکنه، ولی علاقش در زمینه فلسفه است. و وقتی من بهش ایراد میگیرم که مثلا چرا تو انقدر غرق خوندن میشه، چه لزومی داره 8 ساعت آدم کتاب بخونه، میگه این چیزیه که من عاشقشم و اگر که تو بخوای اینو از من بگیری، انگار یکی از دلایل زندگی رو از من میگیری.
خب بله، البته این علائم هم افسردگی است هم در خودماندگی، یعنی علائم آتیزم دارید شما میدید، یعنی شما میتونه حالت آتیستیک داشته باشه یا ممکنه مثلا اسپرگر باشه. این علامت هست، اینا یه ذره من. حالا یه سوالی که امیدوارم معنی بدی نداشته، شما برای چی خواستید با ایشون ازدواج کنید؟ یعنی سه تا چیز خوب ایشون چه بود که با ایشون ازدواج کردید عزیز؟
اول از همه که به نظر من انتلیکتوال میاد و هست و این برای من خب خیلی مهم بود، برای اینکه ما خیلی میتونیم با هم حرف بزنیم و من خیلی میتونم ازش یاد بگیرم. چیزهای دیگه که به نظرم اومد صبور بود، که الان میفهمم خب بعد از اینکه به برنامه شما گوش دادم که این صبور نیست، بلکه مقدار بی‌تفاوته و انتقاد پذیره. چیزای خوبش همینه و مهمتر از همه این که آمادگی ازدواج داشت و میخواست تشکیل خانواده بده.
شما بنابراین از ایران آمدید، ظرف یک سال پسر مردم رو تور کردید. برای شکار داشتی فورده بودی؟
نه، من برای تحصیل اومده بودم.
برای تحصیل شکار
میکردم و آدم مستقل تا
بودم. نه، متوجه هم هستیز. نه، اون که شوخی بود. من با بچه دار شدنتون موافق نیستم.
موافق نیستی؟
نه، نیستم. به من بگی رابطه جنسیتون با هم چطوره، خوب، بد، متوسط؟
خوب.
نه، چقدر ایشون بچه دلش میخوان؟
خیلی.
نه، علائم خانوادگی درست نیست، بله ایشون به نظر من قراره یه تشخیصشون داده بشه، ولی که زمینه افسردگی رو به نظر من دارن یا آتیزم رو دارن یا هر دو رو.
برای اینکه اصلا موافق نیست که ما بریم پیش روانشناس، برای اینکه میگه روانشناس برای آدمای عادی، یعنی برای آدمای معمولی. من آدم معمولی نیستم و اصلا نمیخوام آدم معمولی باشم.
هر حال داری چرا میخوان کارهای معمولی بکنن که زن بگیرن بچه دار بشن؟ چون همه دارن زن میگیرن بچه دار میشن، چون بحث فلسفی میکنه.
آقای دکتر روانشناسا رو با کشیشا مقایسه میکنه، زمانه قدیم که مردم میرفتن همه حرفا رو بهشون میزدن و اینا از این موضوع استفاده و سوء استفاده میکردن و جامعه رو به اون سمتی که خودشون میخواستن هدایت میکردن و بعد یه حرفایی در زمینه بچه میزنه که منو اصلا نگران میکنه. مثلا میگه که ما بچه‌مون نباید یه بچه معمولی باشه، ما باید یه جوری تربیتش کنیم که خیلی خوب باشه، خیلی مهم باشه. مثلا آدمای مثل آندره آغاسی رو مثال میزنه که مثلا پدرش چقدر دوران کودکی بهش فشار می آورده و در عوض یه آندره آغاسی درست کرده، در حالی که من میگم مثلا نمیخوام بچه‌م یه آدم مهم باشه، میخوام یه آدم معمولی خوشحال باشه. و یه صفتی استفاده میکنه، یعنی مثلا تو یه آدم خیلی معمولی و بی اهمیت میخوای درست کنی و من اینو دوست ندارم.
البته در اثر فشار از 100 تا آدم 99 تاش آسیب بینه، بعدم معلوم نیست آقای اندره آغاسی که حالا تو تنیس یه چیزی شده خوشحال و خوشبخت باشه. نه، حرفا درست نیست عزیزم، کارا درست نیست، سابقه خانوادگی درست نیست، حرف تندیست، ولی من با بچه دار شدنتون موافق نیستم، برای که این حرفا رو که اصلا نمیدونستم دیگه. اینام که عجیب و غریبه، ایشون میخواد در حقیقت در بچه جبران بکنه آنچه که خودش میخواسته و آرزو داشته رو، و بعدم این نگاه نگاه فلسفی نیست. حالا نظرش درباره روانشناس و کشیش هم
خیلی خیلی خنده داره، یعنی بسیار دور از واقعیت. مگر به من یه کسی بگی یه فردی نمیدونه راجع به انسان و مسائل انسانی چگونه فکر کنه، کشیش یا هر رهبر روحانی شالاتان و عقبازیست که لباسی پوشیده برای این که بگه ما با خدا یه روابطی داریم، به یه چیزایی رو ما با اون بالاها داریم که همش دروغه، هیچی هم راجع به خدا نگفتن، نمیدونن، نه حرفی برای گفتن و شنیدن دارن. ولی مادام که مردمان نادانند و مضطربند، اونا میتونن از توش بهره بگیرن. من صرف نظر از این موضوع عزیز خوشحال نیستم و شما رو هم نمیدونم چرا چنین ازدواجی کردی، چون حرفایی که زدید در جهت صبرشون یا در جهت این که میتونیم با هم بحثای فلسفی بکنیم و من از ایشون میتونم یاد بگیرم. خب این آدم میره سر کلاس درس، آدم با یه همچین آدمی ازدواج نمیکنه برای یادگیری عزیز. بله کدوم یادگیری؟ نتیجه یادگیریش این است که مذهب رو و پزشک رو با روانشناس یکی میدونن. نتیجه یادگیری این است که من میخوام یه بچه استثنایی داشته باشم. نتیجه یادگیری اینه که من آدم معمولی نیستم و بنابراین قواعد آدم های معمولی اینا نتیجه مثلا یادگیری. شما خود از ایشون چیز یاد بگیری؟ نه، اینا به نظر من ایشون میتونه از یه بهره هوشی بالا برخوردار باشه، ایشون میتونه از نظر من همون هوش انحرافی رو داشته باشه، ولی اینا علائم خوبی نیست عزیز. و به نظر من یه مقداری ارزیابی واقع بینانتر جدی میخواد. بعدم ایشون هم که دنیایی داره میخواد، احتمالاً یه فرزند بیار از اون مثلا دانشمند و نابغه بسازه و بنابراین تنافری که میکنه یه بچه رو خورد میکنه. نه من خوشحال از این چیزایی که میشنوم نیستم عزیز. و به نظر من
آقای دکتر پیشنهاد شما با توجه به سن من نه که من بچه دار دکتر. نشم
حتما بچه دار نشین، ولی برید دکتر ایشون رو راضی کنید، همون بریم ببینیم این دیوونه ها چی میگن، شاید یه حرفی حسابی هم بزنن، چون همه دیوونه هم بزن. نه 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 اصلا مسئله نیست که ازم به چیزی باشه که من نسبت بهش حساسیتی داشته باشه ابدا، ولی ایشون به من بگن که انسانی که ایشون میشناسن بر اساس سخت گیری و فشار از توش چگونه یه آدم بزرگی در میاد. این به من بگن که بر اساس کدام مطالعات و تحقیقات علمیشون به این نترسن. از ذره فلسفی هم که اصلا معنا نداره این نوع ارتباط علت و معلولی. یعنی
حرفشون اینه که تحقیقی که روانشناسا کردن همیشه روی آدمای معمولی بوده نه روی آدمای خاص. یعنی در مورد ایشون نمیتونه صادق باشه.
ایشون بس اصلا حرف درست، اولا یک حرفشون کاملا درست. اون تحقیقی که راجع به آدمای خاص شده چی؟ ایشون از کجا به این نتیجه رسیدن که آدمای خاص زیر این فشار دیوونه تر و جانی نمیشن؟ مثلا ایشون اون تحقیقی که روی آدمای خاص شده از کجاست؟ ایشون ببینید آدم فلسفه بخونه بعد نفی علمو بکنه، یعنی بگه علم مربوط به آدمای عادیه پس همه علوم اجتماعی انسانی بکنار. بسیار خوب، شما معتقدید که آدمای خاص یه گونه دیگه عمل میکنن، بر اساس کدام تحقیق و مطالعه؟ بر اساس نظر ایشون. ایشون که نمیتونه علم باشه، چون عالم میتونه باشه اگر علمی رو بدونه. ولی من که خب این اوج خودخواهی و خودماندگی در خودماندگی عزیز، ایشون ملاک و محور خلقت، یعنی سلف سنتر بودن ایشون مثلا است. به هر حال بلاخر من خوشحال نیستم از اون چه میشنوم.
آقای دکتر جدا از این که این حرفایی که میزنه که شاید بتونیم ذهنیتش رو عوض کنیم درباره این موضوع، درباره مسئله خانوادگی همچنان شما فکر میکنیم ما نباید بچه دار بشیم؟ چون خیلی مهمه، یعنی که اگر اون مسئله خانوادگی انقدر جدی باشه
اون
جدیه نمیتونیم با هم زندگی کنیم.
اون جدیه جدیست عزیز. ایشون بچه نمیخواد، ایشون میخواد یه موجودی رو بسازه و خلق کنه و به میزانی که پدر و مادر بچه رو بیشتر میخوان بسازن که بهترین دکتر دنیا در بیارن، بدترین مریض دنیا در میارن. این سیستم اصلا احتیاج به همچی دستکاری های نه. افکار ایشون افکار تند افراطی قربونه. این عقاید اصلا عقاید درستی نیست. بله و اگر هست به من نشون بدن اون مطالعه و تحقیقی که نشون داده آدمایی با بهره های هوشی بالا و استثنایی این قاعده برشون حاکمه. علاوه من که خوشبختانه در شما استثنا نمیدونم، برای چی به آدم غیر عادی ازدواج نکرد اومده با یه آدم عادی معمولی که شما هستید؟ چون دختر معقول و منطقی هستید. برای چی با یه آدم عادی مثل شما ازدواج کرده؟ معتقد شما غیر عادی هستی؟
نه فکر نمی‌کنم.
خب پس برای چی؟ خب این اولین دسته گلشه. من خوشحال نیستم از اون چه شنیدم دیگه. خود دانید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم.
خیلی متشکرم. خیلی لطف کردید.
تمنا می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باش.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اگر شما در انسینو، وستوود، برنتوود و یا بیورلی هیلز و یا هر جای کالیفرنیای جنوبی زندگی میکنین و صدای من رو میشنوید، به نفع شماست که سریع به آدی بیورلی هیلز بزنید. سلام جنوب کالیفرنیا. من سم یادگاری، مدیر عامل فروش آدی بیورلی هیلز هستم. فصل آدی است و الان بهترین زمان برای خرید و یا لیس آدی شماست. و فقط برای شما عزیزان قیمت‌های بسیار استثنایی رو فراهم کردیم. با بیش از 500 آدی در دست، اگر ما آدی شما رو نداشته باشیم، احتمالاً اصلاً وجود نداره. خدمات مخصوص آدی بیورلی هیلز را فراموش نکنید. لونرهای رایگان و کارواش‌های مجانی با تعیین وقت قبلی. هزاران نفر به فلچر جونز میان تا تجربه‌ای متفاوت داشته باشند. شما چطور؟
Audi Beverly Hills. Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. من چون یه فکر میکنم یه ساعت خورده هست پشت خط هست، الان تایمی هست باقی مونده که
من 14 یا 15 دقیقه وقت دارم عزیز. 15 minutes.
من 35 سالمه، یک سال و 8 ماهی هستش که ازدواج کردم. مستر مهندسی دارم، حالا میخوام رشتش رو نگم اگه نیازه بود. 10 سالم توی ایران سابقه کار داشتم، سابقه کار خوبی هم داشتم، حالا خودم فکر میکردم که خوبه، کارم خوب بود، به هر حال انواع اقسام سرتیفیکیتار هم داشتم. و وقتی 32 خودم تنهایی به صورت اقامت گرفتم، اومدم استرالیا اسکیل مادرند، کارم انجام دادم و آیلتس دادم و همه لایسنس هم و همه رو از اینترنت آف استرالیا گرفتم و اومدم استرالیا. چون رفته بودم یه شهر کوچیک، نتونستم کار پیدا کنم. یه 7-8 ماهی سرگردون شدم و فقط تونستم 3 ماه با التماس و گریه یه بیمارستانی سابقه کار بقول معروف لوکال پیدا کنم، که بقول معروف دیگه از دیگه واقعا وامونده بودم چی کار باید بکنم. و از ضمن اینکه از یه دانشگاه هم تونستم پذیرش PhD بگیرم، یعنی تنها دستاوردم همین بود. بعد دیگه چون تنها بودم و اینا، از لحاظ روانی کم آوردم، دپرس شدید شدم، برگشتم ایران. از اون اولم من بلیت دو سره گرفته بودم، برگشتم ایران. ضمن اینکه از اون اولم من مرخصی گرفته بودم، یعنی نمیخواستم برنامه حالا اونجوری نذاشتم، خواستم ببینم اگه نتونستم. ولی حالا یه شرایط خاصی پیش اومد اون چند ماهی که من مدازم ایران، حالا وضعیتش یوهوی به هم ریخت و پدرمادر هم گفتم برنگرد. حالا یه شرط خاصی پیش اومد دیگه، وگرنه من اصلا میخواستم که برگردم سر همون کارم و زندگی رو ادامه بدم. به هر حال نشد، اینجوری شد. بعد من وقتی که برگشتم دوباره رفتم سر کار، حالا نه کار قبلی، رفتم یه جوری دیگه سر کار، درآمدم هم خوب بود. بعد برام مورد ازدواج پیش اومد، همکلاسی دوران لیسانس هم بود، سال بالایین بود، هم رشته این بود که توی همین استرالیا زندگی و کار میکرد. خلاصه ما با هم صحبت کردیم میشه شرایطمون رو یا با هم میخوره، با هم ازدواج کردیم. من دوباره با همون خودم اومدم دیگه، خودم اندفعه.
نه سب کنید، ایشون استرالیا که بودن شما دیدید چون یا نه؟
نه چون یه شهر دیگه بودن.
خب وقت من شما نه شما از ایران چگونه با ایشون در ارتباط قرار گرفتید؟ تلفنی؟
نه ما تو گروه های قبلا گفتم هم کلاسی.
نه اونو میدونم، نه میخوام بعدشو میگم. بعد از برگشتشون از استرالیا ایشون رو کی دیدی؟
آها یکی دو باری ایشون به عبارت خواهرشون میخواستن ازدواج کنن و اینا، یکی دو بار اومدن ایا ما اونجا هم دیگر رو دیدیم و صحبت کردیم و اینا. بعد دوباره ایشون برگشتن، باز از راه دور ارتباط داشتیم و اینا، تا بالاخره ازدواج کردیم که چون شرایطمون خیلی به هم میخورد و اصلا به طرز عجیبی برای ها قسمت بود. من به قسمت اتخاط نداشتم، ولی خب
هم بهتره نداشته باشه، چون اینقدر من شما مهم نیستیم کسی بالا نشسته قسمت نمیشته. خب بالاخره با ایشون ازدواج کردی تو برگشتی استرالیا؟
بله ایشون استرالیا. گرچه با یه اکراه اومدم من، چون من یه خاطره خوب نداشتم، اون تنهایی دم خیلی فشار آورده بود. ضمن اینکه حالا من خواهم مسترم سایه یه مسئله دیگه، من بردارم اینجا توی شهر دیگه بود، من اول که اومدم یه ماهی رفتم پیش اون و خیلی داستان ها درست شد سر اون، نمیخوام برم توی اون قسمت چون خیلی مفصله. خلاصه اینکه من خاطره خوب نداشتم از اینجا و خیلی هم مایل نبودم که بیام، ولی خب به هر حال قول گرفتم که ما موقتی میاییم و حالا خیلی مثلا نمیخوام. ضمن اینکه پدرم و مادرم هم تو ایران تنها هستم، من سه تا من دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم، یکی 8 سال بزرگتر تورنتو هستش، یکی هم 5 سال بزرگتر توی شهر دیگه استرالیا هست. پدرم و مادرم تو ایران تنها و خلاصه یه جوریه که من خیلی مایل نیستم که حالا اگرم بمونم خیلی دائمی باشه. و بعد به هر حال ایشون هم که هیچ فامیلی ندارن، ایشون هم خیلی گفتم من 50-50 هم، حالا بیا یه مدت با هم زندگی کنیم اینجا، اگه نبود خب برمیگردیم چون منم خیلی خوشم نمیاد. حالا اینطوری شد که ما اومدیم و زندگی من موقع گفتم من خیلی مشکل کار دارم، یعنی که اولا که امید ندارم که بتونم کار پیدا کنم، ضمن اینکه حالا امید نه، ایشون گفتن که نه من همین جایی که هستم میتونم که تو من خودم دوست دارم از اینجا برم، شما رو معرفی میکنم که شما بیه جای من کار کنی، چون زمینه ای که ایشون داشتن کار میکردن خیلی به من بیشتر به زمینه من خیلی بیشتر میخود تا مال خودشون، خودشون نتونسته بودن تو زمینه خودشون کار بده کنن، اومده بودن اینجوری توی این مثلا که بیمارستان. بعد من گفتم که خب خیلی خوبه اگه اینجوریه و اینا. خب بعد اومدم و بعد از یه ماه و نیم خلاصه با زور و به قول معروف چنگ و دندون و اینا من یه جوری تونستیم که خودمون رو به قول معروف جا کنیم توی همون جایی که ایشون داشت کار میکرد.
بنابراین هر دوی شما شاغل شدید همونجا؟
بله.
من چون یه ذره وقتم کمه جزئیات نمیخوام، فقط به من بگید ایشون روی هم چند ساله در استرالیا هستن؟
سه و نیم، چهار سال.
بسیار خاله چه خبر است؟ برای که ما 8 دقیقه وقت بیشتر نداریم. چه شد عزیز جان؟
بعد خلاصه چون ایشون اطلاعات غلط داده، من گفت بود من حتما مثلا میخوام برم، زمینی که واقعا قصدش که از اینجا از اون شرکت بره، ولی خب نتونست جایی دیگه کار پیدا کنه. البته من قبلا بهشون گفته بودم که به این راحتی ها نیست.
نه سب کنید، چرا شما وارد بحثای عجیب و غریب میشید؟ ایشون یه کاری داره، شما هم رفتید اونجا کار گرفتید، چرا سر بحثی که ایشون حرفایی
که گفتن که از اون هم اول ما گفتن که مشروط هست چون شما زن و شوهر هستید نمیتونید، ما اجازه نمیدیم که شما با هم دیگه بمونید. بعد بهشون گفتن که یا باید برید یه مثلا توی بیمارستان دیگه، که ایشون گفتن که من میرم به شرطی که حقوقم رو افزایش بدم، یه شرط و شروطی گذاشتن.
بیاد وارد اونجا زیاد نشه، بیاد وارد اونجا زیاد نشه.
بله.
بعد صبر کن عزیزم.
خلاصه نشد دیگه. خلاصه نشد و بعد از 3 ماه به من گفتن که بعد بری یه جای دیگه، من رفتم. بعد خلاصه برنامه یه جوری شد که من بعد از 3 ماه تمدید کردن. بعد از 3 ماه هم که تمدید کردن یه جوری برنامه‌ها پیش رفت که بالاخره من بعد از 6 ماه کارم از دست دادم. گفتم ما نمی‌تونیم دیگه قرارداد تمدید کنیم و اینا. هیچ دلیل خاصی هم نبود. اولش همین دلیل بود که من و شوهر نمیتونم با هم توی کمپانی کار کنیم. گفتیم حالا برای بعد توی این مدت هم منیجمنت های عوض شد، خلاصه من کارم از دست دادم. خب بعد از اون هر چقدر دوباره خواستم کار بگیرم نتونستم. بعد الانم من دو ماه هستش که باردار شدم و اصلا موندم که من با زندگی باید چه کنم، چون من از بچه یعنی از اون وقتی که یادم میاد صبح بلند شدم سر کار، بعدش هم یعنی اینجوری مشروع من نمیدونم که بعد.
آخه عزیزم چرا شما در حالی که 35 ساله هستید 3-4-5 ساله هم زندگی میکنید؟ اولا قصه این که مامانم در مادرم در ایران تنها هستن یعنی چی؟ اونا تو کشور خودشون هستن با شبکه از فامیل هر دو طرف و شبکه از دوستان که 70 سال ایواس اونجا زندگی کردن. این یک. دومی که شما اومدید ازدواج کردید، همسرت اونجا کار داره، ایشون که فعلا اونجا کاری که داره زندگی شما رو میپوشونه. بعد از اون شما در سن 35 سالگی ازدواج کردید، در سن 35 سالگی بچه دار شدید، شما الان قراره دو تا بچه‌تون رو بیارید، این قسمت از مهم زندگیتون که 5 سال هم بیشتر وقت ندارید تو حل کنید تو برید. یه قصه کار و استرالیا
من همین رو فکر کردم، ولی شک دارم به این که این خب آخه اینجوری که به هم تیکه میندازن، یعنی که یه جوره مثلا
شما حالتون خوبه؟ دختر خانم 5 ساله میشه یه غیر دیگه بدید وسط مهمون؟ آخه یعنی تیکه میندازن یعنی چی؟ اصلا شما تعجب
پدر مادر شوهر هر دن میگن کار پیدا کردیم
بهشون بگو نخه بهشون بگو نخیر بنده یه تنبل بیکار هستم کار پیدا نکردم فعلا هم حاملم. بعدشون اونا چی کار میخوام بکنن؟ مثلا میخوام برن خودشون رو حلق‌آویز کنن؟ خب بکن عزیز من.
نه ولی شما...
خب نداره.
خب بعد من باید زندگی من از لحاظ حرفه ای خب چی کار کنم؟ من عادت نمیدونم بعد الان مثلا من بعد بشینم راجب بچه داری و اینا مثلا سیدی گوش کنم و این واقعا زندگیمو بعد بذارم روی این موضوع؟
معلومه شما با دو تا بچه‌تون رو بزرگ کنید. شما اگر عزیزم تا به حال که زندگیتون واقع بینانه و عاقلانه نبود، حالا الحمدلله طبیعت شما رو سر جاتون نشونده و گفته مادر باش سرایتونم این ازدواجم که کردی هر دو تاتون که به نظر میسه بچه میخواد. بشینید سی دی بشنوید، بچهای دو تا بچه سالم بار بیارید. هر یک ساعتی که اینجا وقت میذارید و هر یه دلاری که اینجا خرج میکنید $1,000 و 1,000 ساعت هم به دست میارید. از اینم منفعت بیشتر و بهتر نیست. یه دوره 5 ساله دارید، فقط به شما فرصت داده شده، زندگی دارید، توی کشوری مثل استرالیا هستید، همسرتون کار داره، امکانات بهداشتی دارید، سالم بچه‌ها رو میتونید متولد کنید، سیتیزن یه کشوری که میتونید روش حساب کنید بار بیارید. من نمیدونم شما دیگه قرار ناراضی باشید، کی باید راضی باشه؟ چون مشکلتون چیه که خانواده همسرم پدر مادرش تیکه میندازن؟ خب تیکه بندازن یعنی چی اصلا تیکه میندازن؟
خب آقای دکتر برای
چی هست
من رفتم
درس؟ برای که شما رفتید درس خونید که اولا درستون قرار بوده 25 سالگی تموم شده، 26 سالگی نه 35 سالگی. دوم قرار رفتید درس خونید، بعدا میخواستید ازدواج کنید، مادر بشید، یه جایی هم اونا داره. شما رفتید درس خونید، در این حال میخوابید، در این حال حمام میرید، در این حال شام میخورید. یعنی چی من رفتم این همه درس خوندم؟ خب درس خوندی که درس خوندی، 50 سالم بعدن برید کار بکنید که هر چی دلتون میخواد کار کرده باشید. بازی ها چیه در آوردی؟ به خدا شما اصلا از در احساسی عاطفی یا عقلی وقتی مسائل اجتماعی میرسه 10 سالم نیستی. یعنی چی من رفتم این همه درس خوندم؟ بعد آدما میگن این همه درس بخونن که چیکار کنن؟ بعدن میگفتن کار بکنن. یعنی من برم درس خوام کار بکنم؟
یعنی من 5 سال آینده واقعا نباید به هیچ موضوعی غیر از همین موضوع واقعا نباید فکر کنم. یعنی این
4-5 سال آینده شما مطالعه بفرمایید، ورزشتون رو بکنید، از زندگیتون لذت ببرید، فیلم ببینید، با موسیقی آشنا بشید، دوستانی پیدا بکنید، دو تا بچه سالم هم بار بیارید. شما عوضش مثلا میخواید ترس کنید مدیر اجرایی یه برنامه بشید، 4 نفر باهاتون کار کنن که چی بشه؟ شما اصلا شما فکر کنید زنبور عسلی یا موریانه که فقط باید کار بکنید؟ شما چرا فکر کردید ما اومدیم این دنیا کار بکنیم؟ ما اومدیم تو این دنیا گفتن احتیاج دارید، این احتیاج رو باید از طریق تولید برآورده کنید، بعد بهترین کار اینه که درس بخونید، کار بکنید. شما یه زمانی میرسه که تبدیل میشید به این سن و سال که تا حالا ازدواج نکردید، بچه دار میخواید بشید، همسرتون موافق، شما موافق بشین بچه داریتون بکنید، 3-4 سالم خودتون رو آماده کنید برای اون زمان که برید به جنگ بازار کار. موضوع به این روشنی جان اصلا اینقدر برای من روشنه که اصلا من تعجب میکنم. من گرسنم، غذا هم هست، شما میفرمایید بخورم یا غذا رو بمالم به سرم؟ ای بابا.
خب
خب
بله من درست میکنم، من خودم هم همینجوری فکر کردم، ولی خب این خوب آدم ها چون من عادت ندارم. بالاخره اون کسی که اش وقت اینجوری فکر نکردم،
برای که اون وقت که فکر نکردید عزیز من، فکری که نکردید غلط بوده. شما یه زنی هستید، ازدواج کردید، بچه میخواید، حامله، تموم شد، شما باید بشین بچه داری بکنید. 35 سالتونه، میخواید چی کار کنید؟ شما هنوز خود به دنبال کار بدوید؟ یعنی چی؟ اگر شما فکر کنید آخر عمر تمام آدمایی که دارن 80 90 100 میمیرن بعد میرن، مشکل شما چی؟ میگه والا مشکل اینه که ما دیر شروع کردیم به کار. یک دونه آدم از آدمی که در حال مرگ به این موضوع فکر نکرده و حرف نزده عزیز. شما را توی شرایطی از دو تا بچه‌تون بیارید، خلاص کنید خودتون. 4 سال هم هست، 5 سال نیست، 4 سال این دو تا رو بیارید، زندگیتون هم بکنید، توی مدت هم خودتون آماده کنید برای پریدن و جهیدن در محیط کار. به شما ای قرار ناراضی و ناراحت باشی، مثلا نمیفهم کی دیگه قرار راحت و راضی باشه. برای ما همجوری رفتیم درس خونیم، همجوری بریم کار بکنیم. آخه شما این اصل بر